Vesile. به بینان داره زب میشه، فایل صوتیش هم در اختیار دوستان قرار میگیره. پس تو بخش اول 5 سوال ذهنی مشتری رو پاسخ میدیم که مشتری اونها رو نمیپرسه، ولی اگر به اونها پاسخ ندیم بیمارم از ما نمیخره. تو بخش بعدی میریم سراغ تکنیک قدرتمند داستانگویی که خیلی وقتا از اون میتونید استفاده کنید برای اینکه مشتری رو خیلی راحت به سمت فروش هدایت کنید. و در بخش آخر میریم سراغ تکنیک های حرفه‌ای پیگیری در فروش بیمه های عمر که ما بعد جلسات اول مشتری رو چطور پیگیری کنیم که اون دنبال ما باشه و بیاد و حق بیمه رو واریز کنه. خب بریم سراغ بخش اول، 5 سوال ذهنی مشتری که مشتری اونها رو از ما نمیپرسه ولی ما باید در حین مذاکره به اونها پاسخ بدیم. دوستان، کدوم یکی از نماینده ها آقای جعفری با شماره 915-570-764 تماس بگیرید با این شماره که تایپ میکنم و اونجا پاسخگوی مشکلتون هستن. کدوم یکی از دوستان با این مشکلی که میگم مواجه شدن، رفتن پیش مشتری، تمام کارا روی برقراری ارتباط، ایجاد نیاز، توافق بر سر نیاز رو انجام دادن، اما متاسفانه مشتری در اون لحظه به بهانه های واهی بیمه نامه رو تهیه نکرده یا گفته پول واریز میکنن و پول واریز نکرد. دوستانی که با این مشکل مواجه شدند لطف کنن عدد 2 رو ارسال کنن. یکی از مشکلات شایعی که ما در فروش داریم اینه. دوستان، ما در فروش با ذهن مشتری سر کار داریم و انسان موجود پیچیده‌ایه و خیلی وقتا مشتری به خاطر اعتمادی که نداره به ما در مورد ذهنیاتش، مکنونیات قلبیش راحت صحبت نمیکنه و ما خیلی وقتا با خودمون میگیم که چرا نمیخره؟ من که همه کارا رو انجام دادم، مشکل کجاست؟ داستان چیه؟ تو این قسمت میخوام 5 تا سوال ذهنی مشتری رو بگم. بله، ضبط میشه. 5 تا سوال ذهنی مشتری رو بگم که شما به این سوالات پاسخ بدید، در آخر یه جمله خیلی طلایی و شیرین از مشتری میشنوید که خب آقای نماینده من باید چیکار کنم؟ شما چی صلاح میدونید؟ شیرین ترین جمله که ما میتونیم بشنویم و این جمله نشون میده که مشتری به ما اعتماد داره، حق بیمه پوشش رو ما میتونیم تعیین کنیم، اینه شما چی صلاح میدونید؟ این جمله زمانی اتفاق میفته که ما به این 5 تا سوال پاسخ بدیم. اما این 5 تا سوال چی هم؟ 1. در مورد شمای فروشنده. خیلی وقتا وقتی توی سازمان فروش ما نماینده ها فایل صوتی شروع میارن یا باهاشون پرزنت میرم، جای یک نکته خیلی خالیه و اونم ارزش گذاری خود نماینده است. چرا خیلی وقتا مشتری از اطرافیانش راحت تر بیمه میخره؟ چرا یک نماینده وقتی وارد صنعت بیمه میشه معمولا اطرافیانش، خواهرش، برادرش راحت تر ازش بیمه میخرن؟ به خاطر اینکه بهش اعتماد دارن. اولین و مهمترین نکته در یک پروسه فروش در مورد شمای فروشنده است و در حقیقت این حلقه گمشده اعتماد سازیه. خیلی وقتا نماینده ها در مورد خودشون صحبت نمی کنن. در حالی که امروز توی قرن 21 با رشدی که صنعت بیمه داشته همه می دونن بیمه خوبه. فقط تنها نکته که وجود داره نمی دونن از کی بخرن. و شما با رعایت کردن این نکته که می خوام بگم باعث میشید که متمایز بشید. باعث میشید که مشتری به شما اعتماد کنه. مهمترین سوال ذهنی مشتری اینه شما چه کسی هستی؟ حالا میخوام تکنیکایی بگم که به کمک اون شما میتونید خودتون پیش مشتری ارزش گذاری کنید، کاری کنید که مشتری به شما اعتماد کنه. اگر مشتری محصول قبول کرده و پول نمیریزه، دلیل عمدهش در مورد من فروشنده است. اما از چه تکنیکایی استفاده کنیم برای اینکه مشتری به ما اعتماد کنه؟ خیلی وقتا در پروسه های فروشی که دارم لحظه آخر از این تکنیک استفاده می کنم. میگم آقای مشتری، شما اولین بار منو می بینید، آیا اطمینانی هست؟ آیا به اولین بار میشه با آدم ها اعتماد کرد؟ مشتری میگه نه. سوالی که اون تو ذهنش داره رو ما بهش میگیم میدانم در سرت چه میگذرد. ما باید سوالاتی که در ذهن مشتری وجود داره رو بپرسیم و خودمون جواب بدیم. سوال آقای فریادی، اگه اجازه بدید یه بخشی رو میگم، بعد برای سوالات در خدمتتون هستم. اگر مشکلی توی اتصال دارید حتما با 915 5070 764 تماس بگیرید. خب پس میخوام تکنیک هایی رو بگم که با کمک اون شما میتونید پیش مشتری اعتبار ایجاد کنید. یکی از سوالات ذهنی مشتری در مورد خود شماست. به مشتری میگم که آقای مشتری، شما اولین بار ما رو میبینید، تضمینی هست که به یک دفعه بشه با آدم اطمینان کرد؟ مشتری میگه نه. میگم اما افرادی بودن که قبل از شما بیمه شدن. این لیست رو ببینید، یک دفتر پاکوی دارم، تمام مشتری هم داخل اونه، جلوی مشتری میذارم و میگم بهش زنگ بزنه. کار دومی که انجام میدم اینه که در طی پرزنت سعی میکنم از قوانین بیمه ای استفاده کنم. یعنی به عنوان مثال وقتی مشتری سوال میکنه که 20 سال دیگه از کجا معلوم پولا رو بدی، میگم طبق ماده یک قانون بیمه مرکزی، طبق ماده 37، طبق ماده 40 یک مبحثی رو داریم ما به نام پاسخگویی به سوالات و قوانین بیمه که من 300 صفحه قوانین بیمه رو اومدم همه رو خوندم و 30 تا قانونی که یک نماینده بیمه باید اونا رو بدونه تا بتونه به مشتری پاسخ بده رو در آوردم و دقیقا توی اون مبحث تمام سوالات مشتری رو با قانون پاسخ میدم. مثلا میگه که بیمه توسعه ورشکسته شد، میگم طبق ماده 40 این اتفاق افتاد. و وقتی در پروسه فروش از قوانین استفاده میکنید، خودتون رو دارید متمایز میکنید. آخر پرزنت برمیگردید میگید که آقای مشتری، شما از یک نماینده چه انتظاراتی دارید؟ میگه که صادق باشه، پیگیری کنه. میگه من اجازه دادم دو تا آپشن دیگه اضافه کنم به نماینده خوب؟ میگه بفرمایید. میگم شما باید با نماینده کار کنید که بچه ها، تک تک موضوعاتی که میگم توی هیچ کتابی نیستا، کتاب اینها این 10 سال سابقه و بیمه نامه هایی که زدم و بیمه نامه هایی که نزدمه. یعنی اشتباه کردم، بیمه نامه دست دادم، اومدم براش پاسخ پیدا کردم، امشب میخوام از اون بیمه نامه هایی که از دست دادم تجربیاتی در اختیارتون بذارم که شما برید و پشت سر هم بیمه نامه ها رو بزنید بدون اینکه خطاهای منو تکرار کنید. بهش میگم که یکی از آپشن‌ها یه نماینده خوب اینه که باید به قوانین مسلط بشه. چیزی رو میگم که خودم در پروسه فروش ازش استفاده کردم. بنابراین میرم قوانین بیمه رو میخونم، بعد به سوالات مشتری با قوانین پاسخ میدم و آخر جلسه موضوعی رو میگم از یک نماینده خوب، توقع این آدم رو از نماینده میبرم بالا. بعد بارها شده این موضوع باعث شده که نماینده اطرافیانش توی بیمه میگه که من برادرم تو بیمه است اما میخوام از شما بخرم، داشتم ها زیاد. این مدل پرزنت کردن خودتون باعث تمایز شما میشه. دیگه نمیگه که مثل شما اومدن، نه مثل شما نیومده. نماینده ای که بیاد با قوانین بیمه پاسخ سوالات مشتری رو بده کمه. بنابراین شما در طول پرزنت برای پاسخگویی به سوالات از قوانین استفاده می کنید، آخر پرزنت میگید که یه نماینده خوب باید یک قوانین رو بلد باشه، دو کار حرفه ایش بیمه باشه، چیزایی رو میگید که بقیه ندارن. پس این یک تکنیک برای اینکه شما متمایز بشید. تکنیک بعدی که استفاده می کنم، بچه ها اینو تو هیچ کتابی نیست، این خیلی مهمه، این باعث اعتماد مشتری میشه. دوستایی که صدای منو دارن عدد 4 رو بفرستن. جانم قطع کردم. چرا بیا چی؟ نه اینجاست. این میزنی؟ این وسط رو میزنی؟ از اینجا میاد، از اینجا میاد اینجا و دوباره برمیگردی در حد یک دقیقه. خب بچه ها، تو این قسمت یکی از نکات بسیار بسیار مهمی میخوام بگم که تو هیچ کتابی نیست. دوستانی که صدای منو دارن عدد 4 رو بفرستن. بسیار عالی. بچه ها میخوام یه نکته بگم در مورد اینکه چطور میتونید اعتماد مشتری رو جلب کنید. این نکته که الان میخوام بگم خیلی تأثیر میذاره رو جلب اعتماد شما. شما رو از بقیه نماینده ها متمایز میکنه. باعث اعتماد و جلب توجه مشتری میشه. اون چیه؟ چرایی کارتون. به قول سایمون سینک تو کتاب با چرا شروع کنید، میگه وقتی شما چرایی رو میگی به افراد باعث جذب اونا میشه. یکی از کارهایی که در توی این 1500 بیمه نامه که فروختم انجام دادم این بوده که اومدم و در مورد چرایی کارم با مشتری صحبت کردم. یعنی گفتم که چه چیزی باعث میشه که مشتری به شما اعتماد کنه. گفتن چرایی، اینکه شما چرا دارید بیمه میفروشید خیلی به شما کمک میکنه که مشتری به شما اعتماد کنه. مثلا یکی از چراییایی که من خودم میگم آقای مشتری، واقعیتش اینه که من توی زندگی شخصیم از نداشتن بیمه خیلی لطمه خوردم و داستانهایی رو میگم در مورد خودم که یه جایی بیمه نداشتم و چه لطمه هایی خوردم. و این چرایی کمک میکنه که مشتری به شما اعتماد کنه. پس داریم در مورد چی صحبت میکنیم؟ 5 تا سوال ذهنی مشتری که اگر به اونها پاسخ بدید مشتری آخر پرزنت یک جمله جادویی به شما میگه. آقای نماینده، خانم نماینده، شما چی سلام میدونید؟ اولین سوالی که مشتری داره و از شما نمیپرسه در مورد خود شماست. شمای نماینده. تکنیک اول گفتیم که در طی پرزنت شما از قوانین بیمه صحبت کنید. تکنیک دوم این بود که بیاید و مشتریان قبلی رو نشون مشتریای جدید بدید. تکنیک سوم این بود که چرایی رو بگید. تکنیک بعدی اینه که در مورد ضمانت هایی که نزد شرکت بیمه گذاشتید صحبت کنید. خب خیلی وقتا من به بازار مراجعه میکنم، متاسفانه نماینده هایی بودن که رفتن بیمه کردن الان جواب تلفن نمیدن. بعضا رفتن مبلغ حق بیمه رو گرفتن و واریز نکردن. توی حالا شهرهایی که بیمه بیشتری فروخته شده این چالش هست. یعنی امروز برای فروش بیمه 90% کار اینه که شما به مشتری ثابت کنی که شما با نماینده دیگه فرق میکنی. یعنی اولین قدم اینه که به اونا بگی من با اون نماینده که قبل اومده واقعیت رو به شما نگفته، خدای نکرده پول گرفته رفته، فرق میکنم. این که میبینیم میریم پیش مشتری حاضر نیست به حرفای ما گوش بده، برای اینکه ذهنیتش از ما همون نماینده قبلیه. پس اولین مرحله توی اعتماد سازی اینه که بگیم ما با اون فرق میکنیم. خب چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ در مورد ضمانت هایی که نزد شرکتی بیمه گذاشتیم صحبت کنیم. آقای مشتری، واقعیتش اینه که من 50 میلیون سفته نزد شرکت بیمه پاساگاد به امانت گذاشتم. دفتر نمایندگی ما تو فلان نقطه شهر، ما این مبلغ سفته تو دفتر به امانت گذاشتیم. به اسم من تو سامانه سنها به بیمه مرکزی ثبته. اینا مهمه. ما باید در مورد مکانیت دفترمون، در مورد ضمانتایی که نزد شرکت بیمه گذاشتیم، ضمانتایی که تو دفتر گذاشتیم، با چه مجموعه‌ای داریم کار میکنیم، راجع به اینا حتما صحبت کنیم. اولین سوال مشتری اینه که ما کی هستیم؟ چند سال داریم بیمه کار میکنیم؟ با کیا کار کردیم؟ و این خیلی مهمه. یعنی مهمتر از محصولمون خودمونیم. پس 4 تا نکته: 1 در مورد قوانین صحبت کنیم، 2 مشتریان قبلی رو تلفن‌هاشون و اسمشون رو به مشتریان جدید نشون بدیم، 3 در مورد اینکه چرا داریم کار بیمه رو انجام میدیم با مشتری صحبت کنیم، و آخرین نکته‌ای که هست اینه که در مورد ضمانتایی که نزد شرکتی بیمه گذاشتیم، اسممون تو سامانه سنهاب مرکزی هست، حتی خیلی وقتا من سامانه سنهاب رو با تبلتم لپتاپم باز میکنم اسممو میارم، یا سایت بیمه شرکت بیمه ایتون رو باز میکنید اسمتون رو نشون میدید. این باعث میشه که مشتری خیالش راحت بشه که این نماینده با بقیه فرق میکنه. نباید بذاریم مشتری به ما بگه مثل شما اومدن. وقتی میگه مثل شما اومدن یعنی ما کار نماینده قبلی رو کرده. باید تو ذهنش بگه نه، مثل این نیومدن. تمایز ایجاد کنیم. پس اولین سوال مشتری در مورد خود ماست که به اعتقاد من فیلیپ کاتلر پدر علم بازاریابی یه جمله خیلی جالب میگه در مورد محصول بیمه. فیلیپ کاتلر میگه که در مورد محصولات ناخواسته، ناخواسته مثل بیمه عمر، تمام فروش بسته به اون فروشنده داره. در مورد یه کالایی مثل بیمه که یه کالای ناخواسته است و یه تصمیم بلند مدته بچه، تمام فروش بستگی به خود فروشنده داره. شاید تو محصولات دیگه این کمتر باشه، تو محصولات تاچ قابل لمس این موضوع کمتر به چشم میاد. دومین سوال ذهنی مشتری در مورد شرکت شماست. توانگری شرکتتون چیه؟ مدیران شرکتتون کیا هستن؟ سهامداران شرکتتون، پشتوانه های شرکتتون، سهامداران اصلی شرکت بیمه شما کیا هستن؟ سهامداران اصلی شرکت شما جایگاهشون توی صد شرکت برتر سازمان مدیریت صنعتی کجاست؟ هایتون باشه، یعنی من باید بدونم سهامداران شرکتم چیه؟ بله. وقتی پای بیمه‌ای 8 میلیونی و 10 میلیونی باز میشه، افرادی که لول مندن حق بیمه‌ای سنگین میدن، اینا خودشون صاحب تز اقتصادی هن. اینا خودشون آدمایی هن که اطمینان خیلی براشون مهمه، صاحب تفکرن. بنابراین ما باید در مورد اعتبارات شرکتمون بدونیم مدیرانش کیا هن، چشماندازاشون چیه، بهترین رشته بیمهشون کدوم رشته است، جایگاهش تو مدیریت صنعتی چیه، سهامش به چه قیمتی داره معامله میشه. به قول آلکس فرگوسن میگه اطلاعات قدرت است. آدمی امروز حرفه‌ایه، اینو توی کلاسایی که تو شعبه مشهد برگزار میکردم هم گفتم، به بچه ها گفتم بچه ها دیگه تموم شد که فقط یه نفر به شرکت بیمه مراجعه کنه، به بازار مراجعه کنه و به واسطه بک بودن صنعت بیمه بتونی بیمه بزنی. از این به بعد صنعت بیمه مال حرفه‌ای است. از این به بعد صنعت بیمه کسایی میتونن توش خوب پول در بیارن، خوب بدرخشن که اطلاعاتش خوبی دارن، چه اطلاعات چه دانش فروش چه دانش محصول، هر دوتاشو باید مسلط باشین. فروش 95% تکنیک تاکتیک، 5% محصول. ولی اگه اون 5% و 4.99 هم باشی باختی. چرا؟ چون همیشه ترس داری نکنه اون سوالی رو بپرسه که من بلد نباشم. پس در مورد شرکتت به تک تک جزئیات شرکتت باید چی باشی؟ مسلط باشی. خب بریم سراغ سوالات ببینیم که دوستانی که علامت دست رو زده بودن، من در خدمتشون هستم، یا دوستان سوالاتشون رو تایپ کنن یا علامت دست رو بزنن، من در خدمتشون هستم. جناب فریادی شبتون بخیر، از کدوم شهر بزرگوار؟ بلنگوتون روشن، تایید می‌فرمایید. جناب فریادی لطف کنید تایید رو روی گوشیتون بزنید و شروع کنیم به صحبت. بلنگوتون رو فعال کردم. دوستان دیگه سوال دارن؟ چون فریادی بلنگوتون تاییده، لطف میکنید شروع کنیم به صحبت؟ دوستانی صدای من رو دارن، عدد یک رو بفرستم. سپاس گذارم. سوالی دارن دوستان؟ جناب فریادی من بلنگوتون رو باز کردم. فیلتر شکنتون رو آقای فریادی خاموش کنید، یا اینکه تنظیمات میکروفون گوشیتون رو ست کنید. اگه سوالتون رو تایپ کنیم ممنون میشم جناب فریادی. دوستان دیگه سوال دارن؟ بریم سراغ سومی سوال ذهنی مشتری. خانم درویشی اگه سوال دارید علامتی دستی که روی صفحه گوشی یا مانیتور لپتاپتون هست رو بزنید، من بلندگو رو براتون باز کنم. جناب فریادی از آذربایجان شرقی مرن، بسیار خیلی خیلی خوش اومدید. سلام ما رو به همشهریه عزیزمون توی تبریز برسونید. واقعا دلم تنگ شده برای تبریز. خب بریم سراغ سوال بعدی در مورد محصول. سومین سوالی که مشتری از ما نمیپرسه و ذهن وجود داره محصوله. حالا نکته اینجاست که سوال مشتری در مورد محصول نیست. این خیلی نکته کلیدیه بچه ها. سوال مشتری در مورد اینه که این محصول قرار تو زندگی من چیکار کنه؟ این به درد کجای زندگی من میخوره؟ پیگیری رو تو بخش بعدی میگم آقای فریادی. پس سومین سوال اینه که آقای نماینده، محصولی که شما داری میگی که به عنوان مثال 5 تا بیماری خاص میدی، نقص عضو داره، فوت داره، دقیقا نقشش چیه؟ نباید فکر کنیم که اون میدونه این پوشش به درد کجای زندگیش میخوره. بچه ها باید ما بهش بگیم که با این محصول چه دردی رو از اون کم میکنیم، چه سودی بهش میرسونیم. پس ما یه تکنیکی داریم به نام ویژگی، مزیت، مفهوم. ویژگی مشخصه محصول شماست. به عنوان مثال 300 برابر حق بیمه ماهانه فوت عادی میشه. مزیت اینه که چه کاری برای شما انجام میده. اگر خدای نکرده اتفاقی افتاد، خانواده شما میتونن تو اطمینان آرامش به زندگیشون ادامه بدن. مفهومم اینه که مزیت احساسی اونو بگید. که حالا توی لایبی که از اول مرداد با استاد عزیزم جناب ایروانی داریم، حتما راجع به ایجاد نیاز و سوالات صحبت میکنیم و یکی از فکر کنم جلسه سوم چهارمه که اول مرداد یه 6 جلسه 12 ساعت آموزش آنلاین داریم که تو اون جلسه در مورد ایجاد نیاز مفصل صحبت میکنم و سوالاتی رو میگیم، نکاتی میگیم که مشتری آخر بر نگرده بگی من به این محصول نیاز ندارم. مفصل راجع به ایجاد نیاز یک جلسه کامل اونجا صحبت میکنیم و میتونه فروشای شما رو خیلی متعقل کنه. چهارمین سوال در مورد قیمت محصوله. من تکنیکی دارم که خیلی کمکم میکنه. مشتری میخواد بدونه که باید چقدر پرداخت کنه. ما تو قیمت محصول از یک تکنیکی استفاده میکنیم بچه ها به نام تکیهگاه ذهنی. اول کارم یک اشتباهی که میکردم مشتری میگفت که خب ما چقدر باید بدیم؟ بعد میگفتم که ما از بیمه از 50 تومن داریم تا ماه 1 میلیون. بعد به نظر شما وقتی این حرف رو میزدم مشتری چه گزینه‌ای رو انتخاب میکرد؟ تایپ کنید. دقیقا. حالا اینجا میخوام یه تکنیکی بهتون یاد بدم به نام تکیگاه ذهنی. فقط این تکنیکی کم جسارت میخواد. افرادی که این تکنیک رو استفاده کنن به شدت حق بیمه هایی که از مشتری میگیرن میاد بالا. چی شد که من این تکنیک رو استفاده کردم؟ یادم 3 سال پیش رفته بودم میدون بار مشهد، میدون بار سپاد، جایی که یکی از میدونایی که تمام میوه مشهد اونجا تامین میشه، و با یه نفر پرزنت داشتم. رفتم دیدم از اون دور داره میاد و یه آقایی بود با دمپایی، یک لباس نچندان مناسب، و با خودم گفتم این که نمیره، نهایت 100 تومن، یعنی با توجه به ظاهر و لباس و اینا. و خب اونجا اجاره اون غرفه ها خیلی بالاست و پول زیادی اونجا جابجا میشه. و رفتیم باهاش صحبت کردیم و ایشون گفت که من هفته پیش رفته بودم انگلستان بازی بیمنگام رو ببینم. و من گفتم خدا رو شکر که من به این پیشنهاد عدد ندادم. و از اونجا تصمیم گرفتم که از این تکنیک استفاده کنم. اون تکنیک چیه؟ اثر تکیگاه ذهنی. چی کار میکنیم؟ از اون به بعد مشتری وقتی میگفت که چقدر باید بدم، میخوام در مورد قیمت محصول، یکی از سوالات ذهنی مشتری، میگفتم که قربان شما با سالی 12 میلیون تومن میتونی فول آپشن بیمه رو بگیری. الان هم بچه هم با این تکنیک داریم افرادی که 35 تومن 40 تومن راحت دارن در ماه میزنن، خیلی راحت. همین امروز که نیرومو 10700 به یه خانواده بیمه داده. میگفتم که شهرستان، اصلا شهرستانه که اونجایی که شما هستید که فریادی هزینه های زندگی پایینه، ما تو مشهد 12 میگیریم، شما باید اونجا 24 میلیون بگیرید. میگفت که چقدر باید بدم؟ میگفتم شما با سالی 12 تا میتونی فول آپشن بیمه ای رو بزنی. بعد میگفت که دو تا حالت پیش میومد. ببینید وقتی که ما تکیگاه ذهنی مشتری میبریم بالا، دو تا حالت پیش میاد، یا مشتری داره یا نداره. اگه داشته باشه که میگه باشه میدم، اگه نداشته باشه اون عددی که میخواد پایین تر بده رو راحت تر پرداخت میکنه. فرض کنیم ما تشخیص دادیم که مشتری سالی 2400 میتونه بده، وقتی من بهش بگم 1200، بچه ها به نظر شما 2400 راحت میده یا سخت؟ تایپ کنید. سخت. وقتی که من به مشتری میخوام بگم 2400 مثال 1200 رو براش میزنم سخته، ولی وقتی که بهش میگم شما با سالی 12 تومن میتونید فول آپشن بیمه رو بگیرید، دیگه اگه 2400 هم بخواد بده راحت میده. میگم که میگه آیتون جوشی ندارم 12 تومن. این دوستی که الان گفت، عجله نکن الان میگم پاسخشو، این دوستمون گفت که نداره، منم میدونم نداره، درآمدو پایینه، منم میدونم یه عده درآمدشون پایینه ندارن، ولی این دلیل نمیشه که شما عددتو کم بگی. وقتی عددو کم بگی همون عددی که میخواد بدنم به سختی میده، یا اصلا افراد ذاتاً 30% زیر توانشون بیمه میخرن. بعدم شما به عنوان نماینده میخوای کجا باشی؟ میخوای نماینده 50 تومانی باشی یا 50 میلیونی؟ این ارزشی که شما پیش مشتری داری رابطه مستقیمی داره با عددی که پیشنهاد میدی. 12 تومن چقدر باید بدم؟ 20 تومن. اوایل کار خیلی میترسیدم. وقتی میگی 12 تومن، به قول آقای فریادی نداره. آیا تازه باشی؟ ندارم. شما 8 تومن بده. نه 8 تومن هم سنگینه، 6 تومن دیگه چونه نزن. 6 تومن نمیتونم، 2 تا 3 تومن دیگه ناراحت میشم. شما 2 تا 3 تومن 6 ماهه بده، چقدر میخوام؟ 50 تومن. خب برای همینه که میگه مثل شما اومدن دیگه، راست میگه، 50 تومانی زیاد رفته، ولی شما میخوای چندی باشی؟ حالا میگم چه تکنیکایی استفاده کنی که تو اون لایوی که با آقای ایروانی داریم از اول مرداد، میگم چه تکنیکایی استفاده کنی که این عدد رو قبول کنه. پس از اثر تکیه‌گاه ذهنی استفاده کنید، عدد رو از بالا بیاید پایین، 12 8 4، بعدم دامنه بدی. اگه تشخیص دادی میتونه 2400 بده، بگو که پیشنهاد من برای شما بین 2400 تا 3600. وقتی بگی بین 2400 تا 3600، کدوم عدد رو انتخاب میکنه؟ تایپ کنید. دو چهارصد عددی که میخوای به نظرت میاد اون میتونه بدر، بذار کف کار. بگی 100 تومانی 70 میزنه، بگی 500 300 میزنه، بگی 1 تومن 800 میزنه. یه عددی بگو که کم کرد بشه همون عددی که شما مد نظرته. و چون ما نمیتونیم تشخیص بدیم که مشتری چقدر پول داره، طرف میبینی کارمنده یه ارث گنده رسیده بهش، از کجا متوجه میشی؟ کارمنده بعد از اون معامله ماشینم میکنه، میشه تشخیص داد؟ نه. خب چرا پیشتاوری کنم؟ عدد بالا میگم، خود میارمش پایین. پنجمین سوال، مشتری در مورد زمان خریده. بچه این زمان خرید پاشنه آشیله ها، خیلی از نماینده خودم، از این 200 نماینده خودم و بچه هایی که حالا تو کلاس ها زنگ میزنن شنیدم، این مشکل کدومی که از بچه ها داشتن؟ پیش مشتری میگی که بیمتون خوبه ولی خب چک دارم، برو دو ما دیگه بیا. دوستانی که با این مشکل مواجه شدن عدد 3 رو ارسال کنن. بچه این نکته که میخوام بگم، اگه رعایت نکنید مطمئن باشید، این نکته که الان میخوام بگم، اگه رعایت نکنید شک نکنید که با این ابجکشن مواجه میشید. هر سوالی که در آخر پرزنت از شما میپرسن سوالی بوده که شما در حین مذاکره بهش جواب ندادی. دوباره میگم، هر سوالی که در آخر مشاوره بیمه ام از شما میپرسن سوالی بوده که در ذهن مشتری بوده و شما در پروسه فروش به اون جواب ندادی. و بهتر اینه که قبل اینکه سوال مطرح بشه به اون پاسخ بدی، یا زمانی که مطرح شد. کدوم یکی بچه ها؟ وقتی مشتری سوال داره، احسن خانم موسوی، دقیقا. چون اگه سوال مطرح بشه دیگه مجبوری مقابلش بیستی و بهتره که ما به جای مقابل مشتری بریم کنارش. خب این دیالوگی که الان میخوام یک دیالوگی بگم، میخوام یه جمله‌ای بگم که شما آخر مشاوره بیمه عمر بر نگرده مشتری به شما بگه که بیمتون خوبه، بیمه نامتون بیمه خوبیه، ولی برو دو ماه دیگه بیا. میخوام الان یه جمله به شما بگم که مشتری همون لحظه بعد از مشاوره به شما پول بده. اون جمله چیه؟ اون جمله در مورد زمان خریده و حس ضرورت ایجاد میکنه. زمانی که میخوام بعد از این که، خوب دقت کنید جاش کجاست، جای این جمله کجاست، زمانی که شما دارید برای مشتری بازخریدی رو توضیح میدید، بعد از اینکه گفتید آقا مشتری همونطور که میدونید سال اول شما یه سری پوشش ها شرکت بیمه به شما میده که بابت اون 50% از اندوخته شما میره بابت پوشش ها. وقتی که بازخریدی رو توضیح دادید آخر بازخریدی این جمله رو میگید، جمله‌ای که میتونه کاری کنه که شما در آخر مشاوره مشتری همونجا پول به شما بده و نگه دو هفته دیگه یه ماه دیگه. میگید که ببینید همونطور که اینجا مشاهده میکنید، شما بعد از سال ششم پرداختیتون اینجاست، دریافتیتون اینجا، و هرچی میرید جلوتر فاصله بین دریافتی و پرداختی بیشتر میشه. آقای مشتری، توی بیمه عمر هرچی سن یه نفر کمتر باشه سودش بیشتره. یعنی هر روزی که داره به سن من و شما اضافه میشه داره از عدد آخرمون کم میشه و ممکنه اتفاقی پیش بیاد که شرکت بیمه نتونه شما رو بیمه کنه، چون بدن ما برعکس ماشین یک کوپن داره. بنابراین به نظر شما بهترین زمان برای بیمه شدن چه زمانیه؟ میگه همین الان. شخصی که گفته همین الان دیگه آخر پرزنت بر نمیگرده بگه که برو دو هفته دیگه بیا. فقط توجه داشته باشیم بچه ها، توجه داشته باشیم که من لپتاپم رو شارژ کنم. بچه ها توجه داشته باشید که وقتی سوال میکنید، تأکید میکنم این همین الانو چه کسی باید بگه تایپ کنید. دقیقاً. بعضی وقتا حالا توی جلسه ایجاد نیاز کامل صحبت میکنیم، وقتی نماینده سوال میکنه باید بعد سوال مکس کنه و این سکوت یک بار سنگینی داره رو دوش مشتری. پس هر روز که داره به سن ما اضافه میشه داره از سودمون کم میشه، ممکنه اتفاقی بیفته شرکت شما رو بیمه نکنه، و پس به نظر شما بهترین زمان برای بیمه شدن کیه؟ سکوت. مشتری میگه همین الان، و این همین وقتی خودش میگه خوب دقت کنی، باید کاری کنی حرفایی که شما میخوای بزنی رو مشتری بگه، چون افراد حرف خودشون رو رد نمی کنند. اگه چیزی رو ما بگیم قابل قبول نیست، ولی وقتی کاری کنیم که حرفی که ما میخواییم بزنیم رو، به قول آدام گرانت تو کتاب بدبستان یه جمله جالب میگه، میگه کار فروشنده های حرفه اینه که، این جمله قشنگی بود، خیلی لذت بردم. آدام گرن یک کتاب پرفروش داره بستلر به نام بدبستان گیون تک، میگه که فروشنده حرفه‌ای کسیه؟ آدام گرنت کتاب بدبستان یه ترجمه بیشتر نداره فریادی، میگه که فروشنده حرفه‌ای کسیه که مشتری رو به سمتی که خودش میخواد هل میده با قوانین مشتری، و این اتفاق نمیفته مگه با سوال پرسیدن. تکنیک سوالات بسیار تکنیک قویه که آقای ایروانی استاد این قضیه هست، و قطعا تو اون لایوی که اول مرداد دارن مفصل راجع به این موضوع صحبت میکنن. پس 5 تا سوال ذهنی مشتری در مورد شما، محصولتون، قیمت محصول و زمان خرید. سوالاتی که مشتری در پایان مشاوره میپرسه سوالاتی بوده که ما در حین مشاوره به اونا جواب ندادیم. خب دوستانی که سوال دارن علامت دست رو بزنن، من در خدمت شما. دوستانی که سوال دارن میتونن علامت روی دست روی صفحه رو بزنن، بلنگوشون رو روشن کنم و اگه سوالی دارن بپرسن یا اون سوال رو تایپ. خب تا دوستان سوالاشون رو تایپ میکنم من در مورد یک چرایی صحبت کنم. دوستان توی این تقریبا یک ماهی که خانم نوری در خدمتتونم. خانم شبتون بخیر، بفرمایید. خانم نوری بلنگوتون روشن، لطف میکنید تایید کنید. خانم درویشی. خانم درویشی، بچه ها یه لحظه اجازه بدید. خانم نوری لطف میکنید تایید رو بزنید و شروع کنیم به صحبت. بلندگوتون رو روشن کردن. خانم درویشی، چطور میشه به والدین برای بچه ها بیمه نامه فروخت؟ یه تکنیکی داریم که یه شکلی رسم میکنیم در ایجاد نیاز که با چند تا سوال شخص رو هول میدیم. یه تیکه داستان هم داره توی ایجاد نیاز، جلسه که لایو مشترکی با آقای ایوانی داریم مفصل توی بچه اون جلسه ایجاد نیازی که با ایوانی داریم، من ایجاد نیاز در کاسبا، کارمندان، قشر ثروتمند و پدر مادره که میخوام برای بچهشون صحبت کنن کامل دیالوگاش رو میگم. حتما توصیه میکنم که استاد خودم آقای ایوانی هم هست، حتما دوره رو شرکت کنید. دوره که اول مرداد ماه مشترک داریم با آقای ایوانی، مبلغش، مبلغ سرمایه گذاری 390 تومنه. آقای ایوانی محبت کردم به دوستانی که تا حالا تو جلسات ایشون یا تو جلسات من بودن، یا برای بچه های سازمان خودمون 290 تومنه و من تضمین میدم، یعنی برای خودم تو این 10 سال اینجوری بوده، هر وقت یه دوره رفتم هنگ یک ماه بعدش چندین برابر مبلغ دوره برگشته. حتما اون دوره رو شرکت کنیم، مخصوصا جلسه ایجاد نیاز و 10 بازار هدف بسیار کاربردیه و شما نتیجهش رو توی فایل کارمزدی که ماه بعد میاد ملموس میتونی مشاهده کنی. 290 اگه تو دورهای قبلی حال تو این دوره اومدید که قطعا این تخفیف شامل حالتون میشه. آقای فریاد، خانم نوری، اگر من صداتون رو نداشتم، اگه سوالتون رو تایپ کنید ممنون میشم، یا دوباره دست رو بزنید من بلندگوتون رو روشن کنم. خانم ثابتی، برای استفاده از تکنیک تکیه ذهنی برای حق بیمه سالی 12 میلیون آیا برای تمام الگوهای رفتاری میتونیم استفاده کنیم؟ خب طبیعتا آره، ولی برای دی او آیا خب این تکنیک راحت‌تر قابل استفاده است. سی او اس تکنیکاشون متفاوت تره و یه مقداری سختگیر تره. آقای فریادی، مشتری میگه ارزش بیمه چند سال دیگه هم کم میشه، میخوام با یه پاسخ محکم بدیم. آقای فریادی، حالا من آذری هستم، پدر مادرم و فامیل مادریم آذری هستن، تبریز، و کاملا مسلطم زبان مادری، ولی اینجوری که شما گفتی یه پاسخ محکم، من واقعیتش نگران مشتریم که حالا پاسخ محکم یعنی دقیقا قرار مشتری رو چیکار کنیم. ما میتونیم بهش بگیم آقای مشتری، مگه فقط به پولی که ما میدیم داره تورم میخوره؟ پولی که شما پرداخت میکنین هم بهش داره تورم میخوره دیگه. خانم زهر، شبتون بخیر، بلندگوتون روشن، بفرمایید.
سلام استاد.
سلام خانم، شبتون بخیر.
شب شما بخیر، ممنون، متشکرم. استاد، من این مشتری داشتم که تعمیرکار موبایل بودن، بعد جلسه دومم انجام دادیم، ایشون خواستن، بعد گفتن که یک هماهنگی حالا با برادرم انجام بدم ببینم چقدر قیمت رو بزنم و اینا. بعد حقیقتا همون روز هم حتی باتری موبایل تو دستشون آتیش گرفت و میتونست خدایی نکرده منفجر بشه و بالاخره آسیب جدی به دستشون بزنه. و ایشون خیلی گفتم نگاه کنین حادثه خبر نمی کنه و این دقیقا برای شما اتفاق افتاد، ولی بازم الحمدلله خدا رحم کرد که هیچ مشکل جدی براتون پیش نیومد. و جلسه بعدم که رفتم ایشون گفتن نه خانم من میخوام، ولی الان نمیخوام، الان میخوام دو تا انگار وام بگیرم و یک سری قسطای وام دارم و اینا، از این طور برنامه ها، از این طور صحبت ها. و ایشون هر چقدر ما بالاخره حتی اون مشکلم براشون پیش اومد، ولی ایشون نمیدونم چرا متقاعد نشدن حتی با اون حادثه هم که براشون پیش اومد. بعضی از مشتری‌ها نمی‌دونم چطوری هستن، حتی با اینکه به واقعیت به چشم خودشون هم می‌بینن، ولی خب نمی‌دونم متقاعد نمی‌شن.
خب
حالا من می‌خواستم
اجازه دارم بلندگوتون رو قطع کنم.
بله
بسیار. خانم زاره به نکته خیلی خوبی اشاره کردید. این موردی که میگید توی 3-4 هزار تا پرزنتی که خودم رفتم موارد اینجوری بوده و بیمینامای زیادی هم دست دادم. بعدها که اومدم مطالعه کردم، تحقیق کردم، با نماینده هایی که سابقه بیشتری دارن صحبت کردم، رسیدم به یه موزلی به نام ایجاد نیاز. واقعیتش اینه که تا زمانی که ما در افراد ایجاد نیاز نکنیم، اونها حتی باتری موبایل که هیچی، دستش هم قطع بشه ممکنه به بیمه فکر نکنه. بنابراین ایجاد نیاز مهمترین، کلیدی ترین و پایه‌ای ترین نکته برای خرید بیمه نام است. خیلی وقتا نماینده به من میگه چجوری بشی، من نمیتونم ایجاد نیاز کنم. میگم طبیعیه، یک ایجاد نیاز حرفه‌ای که با سوال اتفاق میفته 6 ماه تا 18 ماه زمان میبره یاد بگیری، چون به تعداد آدم های روی زمین نیاز وجود داره. ولی امان از روزی که این کسی این تکنیک رو یاد بگیره، امان از روزی که کسی بتونه با یه سری سوالات مشخص کاری کنه که مشتری ها خودشون بگه خب حالا باید چیکار کنیم. و این شدنی ها، توی اون جلسه که ما مفصل راجع به ایجاد نیاز صحبت میکنیم با سوال کامل اینا رو توضیح میدم. این مشکلی که شما میگید منم باش مواجه بودم، ولی وقتی ایجاد نیاز رو یاد گرفتم، مشتری ها خودشون دغدغه هاشون رو میگفتن، خودشون هم بیمه میخریدن، من فقط سوال میپرسیدم. اما چه سوالاتی؟ ایجاد نیاز. خب خانم نوری، من یه بار دیگه بلندگوتون رو روشن میکنم، دکمه تایید رو بزنید، در خدمتتون. یا اگه امکان صحبت ندارید تایپ بفرمایید، من پاسخگو هستم. خب بریم سراغ بخش بعدی، داستانگویی. یکی از تکنیک هایی که ما به صورت غیر مستقیم میتونیم مشتری رو قانع کنیم تکنیک داستانگوییه. چطور از این تکنیک استفاده میکنیم؟ اول دو تا مثال از فروشگاه خودم میزنم و بعد میگم که از این گزینه‌ها چطور استفاده. هفته پیش با یکی از نماینده‌هام رفتیم برای قرارداد گروهی و یه قرارداد گروهی خیلی بزرگ و افراد می اومدن، ما با اونا صحبت می کردیم. یه بند خدایی بود لحظه آخر یه بیمه نامه داشت، ما می خواستیم بیمه دوم بهش بدیم، بیمهش مال خیلی وقت پیش بود. گفت که آره من باید با خانمم مشورت کنم و من اونقدر فرصت نداشتم که سوال بپرسم، تکنیک بزنم. اومدم از تکنیک داستان استفاده کردم و دقیقا وقتی تکنیک داستان رو بهش گفتم یهو ورق برگشت. حالا بهتون میگم چی گفت. گفتم که ببین، من سال 98، دهه 98 یه نفر رو بیمه کردم، یه آقایی بود تو کارخانه چرمشت، این بنده خدا مرداد ماه کرونا گرفت فوت کرد، مای 100 تومن هم بیشتر نمیداد، 700 تومن داده بود، ما باید 30 میلیون به خانوادش پول میدادیم. یادم خانومش خیلی کاراشو انجام دادیم، رفتیم شعبه صحبت کردیم و روز آخر من میخواستم چکو بهش بدم، یادم ساعت 1 ظهر بود، اومد جلوی شعبه، چکو که بهش دادم زد زیر گریه خانومه. چرا؟ به من گفت. گفتم خانوم چرا گریه میکنی؟ گفت که من وقتی که حسن آقا بیمه خریده، بیمه رو داده به من، من پرتش کردم، گفتم که برو خودت بیمه رو خریدی، برو پولش بده. حالا باورم نمیشه که به این پول دادین، الان میخوام اینو برم بدم به سوپرمارکت محلمون، بس که توی 1 ماه گذشته ازش جنس نسیه بردیم. بعد اینو که نگفتم چهره اصلا عوض شد، گفت راست میگی، آره حالا من بیمه نام قبلی من به خانومم نگفتم خریدم. جالب، یه 150 تومانی زد. داستان معجزه میکنه. یه مثال دیگه برات میزنم. در روز پیش بوده که نماینده همون زنگ زد که تاجر باشی، مشتری بیمه سنگین خریده، نمیره چکاپ، چی بهش بگم؟ گفتم این داستانی که میگم رو بگو. منم همین اتفاق برام افتاد، به نمایندم گفتم، گفتم یه بنده خدایی بود ما این 500 تومن میخواد بده، چون معافیت گرفته باید بره یک دکتر پزشک متخصص اعصاب یک تاییدی بده و یک ماه پشت گوش میندازه. هفته پیش به من زنگ زد گفت کمرم خورده به تیزی یک آهن شکافته شده، الان رفتم کلی هزینه کردم، میدی؟ گفتم نه دیگه. نرفتی دکتر؟ برو به مشتری بگو سعید جان، بگو که ما مورد اینجوری داشتیم، خسارت نخوریم بعد بگین چرا ندادیم، من فردا صبح میام دنبالتون بریم. داستان جواب میده. حالا میخوام اینجا خیلی مختصر و مفید، دو تا کتابم در این مورد هست، اونا رو نخوندین نخوندین، همین چهار تا رو رعایت کنی کفایت میکنه. دو تا کتاب هست، یکی به نام بهترین قصه گو برنده است، یکی هم هر برند قصه است، مال انتشارات آموخته، بسیار کتابای خوبیه. همین چهار مورد رعایت کنید میتونید داستانای خوب بگید. شما برای اینکه یه داستان خوب به مشتری بگید و نتایج اون رو تو فروشتون ببینید، یک صحنه پردازی. صحنه پردازی یعنی چی؟ اون اتفاقی که میگی کی چه زمانی بوده، صبح بوده، ظهر بوده، شب بوده، پاییز بوده، تابستون بوده، روز بوده، شب بوده. دو، چه مکانی بوده، محل کارت بوده، خونه بوده، جلو شعبه بوده. سه، تو چه شرایطی بوده. مورد بعدی شخصیت داستانه. شخصیت داستان خانم بوده، آقا بوده، ویژگی اخلاقیش بوده، قدش بلند بوده، قدش کوتاه بوده، چه لباسی تنش بوده. اینم باید بگی. مورد بعدی روند داستان. داستان از کجا شروع شده و به کجا ختم شده. و چهارم نتیجه گیری. در حقیقت شما در تکنیک داستانگویی یک داستانی میسازید که اگر واقعی باشه بهتره. یک داستانی میسازید که شرایط شبیه شرایط مشتری شماست. شما داستانو میگی ولی نتیجه داستانو برای اون شخص میگی. یعنی در یک دنیای خیالی یک داستانی موازی، داستان دیده میشه، یه داستانی موازی با شرایط مشتری میگی، نتیجه رو برای مشتری میگیری. بعد این کار رو انجام بده، بیا و نتایجش رو به هم بگو، ببین چقدر توی فروش ها تأثیر میذاره داستان. سریع جواب میده، سریع مشتری تغییر موضع میده. پس از تکنیک داستانگویی استفاده کنید. اسم کتاب ها، آقا سعید حسینی میگن جواب داد دو روز بعد رفت. مرسی سعید جان، من کامنت ها رو نمیدیدم. آقا سعید حسینی هم دوستم بود که از نماینده خیلی خوب ماست، ممنون که سعید جان اطلاع دادیم. گفت که الان پیغام گذاشتن که اون دیالوگ داستانی که گفتن دو روز بعد مشتری که نمیرفته چکاپ رفته. چون ما این چالش رو معمولا داریم که الان کروناست نمیرن چکاپ. اسم کتاب ها بهترین قصه گو برنده است و هر برند قصه است. از اونجا دیده نمیشه، ردیف سومه. کتاب های بسیار خوبیه. صدا قطع بس میشه. خانوری من خیلی عذرخواهی میکنم، حتما فایل صوتی و تصویری در اختیارتون میذارم. و دوستان، بقیه دوستانم صدا قطع بس میشه برای بقیه دوستان؟ خب بس اجازه بدید که من یه کاری انجام بدم، اونم اینه که الان تصویر قطع میکنم، به این بازخورد بدید. الان چی؟ الان هم صدا قطع میشه؟ خب اجازه بدید که ما وبینار رو بدون تصویر داشته باشیم، چون تصویر طبیعتاً تاثیر میذاره. خب خدا رو شکر. خب نوری خیالتون راحت، فایل تصویری در اختیارتون میذاریم، فایل صوتی هم در اختیار بقیه بچه ها میذاریم. آقای فریادی میگن که بیمه داریم. خب اتفاقاً اونا که من شده بیمه چهارم فروختم آقای فریادی، اتفاقا اونایی که انجام وظیفه سرکار خانم نوری، منت به سر من گذاشتی تشریف آوردید. آقای فریادی اتفاقا اونایی که یه بیمه دارن، دو بیمه دارن، بیمه سوم چهارم رو راحت‌تر می‌خرن. آقای خانم دکتری بود تو مشهد، دو تا بیمه نامه داشت، بنده خدا هیچ کس هم نداشت. رو اجازه باشی تو رو خدا من هیچ کس رو ندارم. شرایط مالیش هم خیلی خوب بود، مزاتیری داشت و تو مشهد آن دکتر وضعش خیلی خوب بود. رو اجازه باشی به من میگی من برای چی باید بیمه بخرم؟ انقدر این خانم دکتر کسی رو نداشت که زینفاش تو بیمه، اون دوتا بیمه نامه دیگهش دوتاش هم کارآفرین خریده بود، تو اون دوتا بیمه نامه دیگهش زینفاش گذاشته بود مرکز خیریه، یه 2400 هم ما بهش دادیم سال 94. حالا اینکه ما چی گفتیم چه جوری گفتیم همین هاست. یعنی بچه ها تکنیکایی که الان دارم میگم، من با همین چیزهایی که الان میگم دارم همین الان هم داریم میفروشیم، هم بچه هامون هم خودمون. اینا رو تک به تک استفاده کنید، یه 2400 دیگه خانم دکتر از ما خرید، ما هم زیر بار نرفتیم که آقا دو تا داری، دو تا داری باید سومی رو بخری، سه تا داری باید چهارمی رو بخری. اتفاقا کسی که یکی دو تا خرید سومی رو راحت میخره، اما چجوری فروختنش آموزش میخواد. آموزش تو دورهای مختلف شرکت کنید، حتما دورهای آقای ایمانی شرکت کنید، ایشون بسیار دیالوگای مخصوصا تکنیکایی که ایشون میگه، من اوایلی که کارشون رو کرده بودم ایشون نکاتی که میگفتن توی بازار مشتریان ثروتمند خیلی به درد من خورد. مطالبی که ایشون میگه برای بازار افراد ثروتمند و حتی بیمه های بالا عالیه. دیالوگایی به شما میگه که معجزه میکنه. به عنوان کسی که 7 8 سال دارم از تکنیکای ایشون استفاده میکنن استفاده کنید و نتیجهش تو فروشاتون ببینید. خب بریم سراغ پیگیری. 5 دقیقه دیگه در خدمتتون هستیم و بعد پاسخگوی سوالات. دوستان پیگیری چیه؟ اولی تعریفی درستی داشته باشیم. پس تا حالا در مورد چی صحبت کردیم؟ 1. 5 سوال ذهنی مشتری چیه؟ 2. تکنیک های داستانگویی و 3. پیگیری. پیگیری یعنی دادن اطلاعات اضافه. تعریف پیگیری. پیگیری یعنی دادن اطلاعات اضافه. پیگیری باید به صورت حضوری باشه. تلفن مال گرفتن قرار ملاقاته. پیگیری باید 24 تا 48 ساعت بعد انجام بشه. پیگیری باید تا جایی انجام بشه که مشتری بگه نه نه. پیگیری باید جلو مشتری در سررسید ثبت بشه. پیگیری دادن اطلاعات اضافه است. یعنی شما جلسه اول میذاری، جلسه دوم میذاری، جلسه سوم هم میذاری، تا جلسه پنجم باید حرف برای گفتن داشته باشی. یکی از اشتباهاتی خودم اوایل کار 91 92 انجام میدادم این بود که میرفتم جلسه اول همه چی رو میگفتم و جلسه پنجم هیچی برای گفتن نداشتم. یادم یه آقای یسابولیانی بود خدا پشت پناهش بشه تو بیمارستان ارتش، چکاپی ها که میبردم اونجا این بنده خدا 4 تا بچه داشت، 2 تا هم برای خودش و خانم، 6 تا بیمه نامه میخواست از ما بخره. جلسه اول رفتم، جلسه دوم رفتم، جلسه سوم هم رفتم. جلسه سوم گفت من فلان شرکت بیمه ای رو میخوام. منم گفته بودم که من همه شرکت ها رو انجام میدم، گفته بودم، ولی به غیر برند شرکت خودم هیچ بیمه دیگه با هیچ برندی نزدم. اعتقاد دارم مشتری چیزی که شما میگین رو باید بخره. مشتری باید چیزی که نماینده میگه رو بخره. جلسه آخر مونده بودم، خدایا من تا هیچ بیمه برای شرکت دیگه نزدم، اینم میگه نه من اون شرکت دیگه رو میخوام. با یکی از پوشش های شرکتم که تا اون لحظه نگفته بودم جلسه سوم 6 تا بیمه نامه رو گرفتم. با فقط یه پوشش، آخرین تیر ترکش بود. آخرین تیر ترکش. یعنی تا جلسه چهارم پنجم باید یه پوشش نگه داری. همه اطلاعات رو نباید تو جلسه اول دوم بدی. چرا؟ چون پیگیری یعنی دادن اطلاعات اضافه. باید مشتری وقتی بیمه نمیخره یعنی اونقدر اطلاعات نگرفتم که قانع بشم. پس باید جلسه بعدی بری. آدم ها تصمیماشون رو عوض نمی کنن. تصمیمات جدید میگیرن. بچه ها به نظر شما برای گرفتن تصمیمات جدید ما به چی نیاز داریم؟ کسی میتونه بگه؟ آقای فریادی عزیزم میدونم انرژی داری، میدونم عجله داری موفق بشی، ولی به خدا 10 سال کار حرفه‌ای بیمه، 700 تا کتاب، 20 هزار تا بیمه نامه که تیم فروش هم فروخته، 4 هزار تا پرزنتی خودم رفتم و نمیتونم توی جلسه بگم. باید دوره ها رو شرکت کنی تا بتونم این اطلاعات رو منتقل کنم. خب بله، بچه های سازمانمون میگم که افراد برای گرفتن تصمیمات جدید نیاز به اطلاعات جدید دارن و شما همیشه دست باید از اطلاعات پر باشه. خب سوال، دوستانی که سوال دارن علامت دست رو بزنن. دوستانی که سوال دارن علامت دست رو بزنن یا تایپ کنن. الان صدا رو دارید خانم نوری؟ صدا الان هست؟ دوستانی که صدای ما رو دارن عدد 1 رو بفرستن. بسیار خدا رو شکر. دوستان این سوال دارن علامت دست رو بزنن. اگه سوالی دارین سوالاتون رو در ارتباط با مطالبی که الان گفتم. بچه به احتمال زیادم یه لایو مشترک داریم با آقای ایروانی سه‌شنبه که حالا عنوانش حتما توی پیجمون اعلام میکنیم. خب دوستان در مورد چرایی کارم بگم. توی 1 ماهی که ما داریم جلسات رایگان برگزار میکنیم، بعضی از مدرس ها با من تماس گرفتن، پیغام دادن که آقا چرا دوره‌ای که 2 سال قبل رفتی 5 میلیون 6 میلیون بابت یه همایش گرفتی، دوره‌ای که ارزش زیادی داره داری با قیمت پایین میدی، چرا داری این کارو میکنی؟ میخوام در مورد چرایی کارم بگم. میخوام در مورد این بگم که چرا دوره هایی که به قول دوستامون توی سالهای گذشته رفتم، یزد، زاهدان، بیرجند چندین بار برگزار کردیم، بسته هاش موجوده و مبالغ عددهای بالایی رم داریم به این شکل برگزار میکنم. ببینید دوستان، من اوایلی که اومدم خیلی از دوستان مطلع با یه بدهکاری بسیار زیاد وارد صنعت بیمه شدم و اون موقع شرایط اینو نداشتم که برم دوره های آموزشی شرکت کنم. یعنی خیلی وقتا میدونستم فلان کتاب خوبه، میگفتن فلان بسته آموزشی، فلان دوره آموزشی هست و وقتی این بسته رو میدیدم، سرفستاش رو توی اینترنت میخوندم و میدیدم که نمیتونم تو شرکت کنم، خیلی حالم بد میشد و میرفتم پشت کتاب فروشی ها وای میستادم و به اون کتابه نگاه میکردم، میگفتم ببین من هفته دیگه فلان بیمه رو بزنم میام تو رو میخرم. و اوایل کارم به خاطر شرایط بد مالی و اون بدهکاری سنگین نمیتونستم تو دوره های آموزشی شرکت کنم و میدونستم هم که اگر اون دوره رو بخرم، اون کتاب رو بخرم، توی اون دوره آموزشی شرکت کنم، فروش ها متحول میشد. و تو اون دوره ها افرادی بودن که به رایگان من میرفتم، اصلا هیچ سودی هم از من نمی بردن، اون یه مجموعه دیگه بودن، میرفتم اونجا رایگان به من اطلاعات میدادن، پاسخ و سوالاتم رو میدادن. بزرگوارانی بودن که یکیش همین آقای ایوانی که هیچ از مبلغی از من نمیگرفت، با جون و دل جواب میداد با اینکه هیچ سودی براش نداشتن. و تصمیم گرفتم که اگه یه روزی حرفی برای گفتن داشتم، مطلبی بود، تجربه بود برای افرادی که شاید مثل خود من تو یک چاله افتادن، مقطعی، بیام و این دوره ها رو برگزار کنم. اگر تو همه این افراد تعداد بالای نماینده ها یک نفرم باشه که این مطالب کمکش کنه، من دینم رو به صنعت بیمه ادا کردم و میخوام این چرخه به چرخه. یه روزایی کس افرادی بودن بدون چشتاش به من کمک کردن و من امروز میخوام تأثیری که این صنعت توی زندگیم داشته، به جایگاه خیلی خوبی رسیدم خدا رو شکر، درآمد خیلی خیلی خوبی که دارم، تیم فروش، هر روز خدا رو بابت تک تک اینا شکر میکنم. و اگرم خدا رو شکر، مطمئنم بزرگوارانی که امروز تو این وبینار هستن شرایطشون مثل من بد نیست، و برای اون افرادی که شرایطشون ندارن و مقطعی توی شرایطی گیر کردن، یه دوره برگزار کنم، و برای افرادی که شرایطشون خوبه حداقل بدونن این دوره هست و بتونن تو دوره های بعدی ما شرکت کنن. این کرایه کار منه، من به این دلیل این کار انجام میدم که بین همه شما بزرگواران اگه یک نفرم باشه که مثل خود من باشه بیاد و با این اطلاعات بتونه بره بیمه بفروشه، و من کارم رو دینم رو به صنعت بیمه ادا کردم. و یک اشتباه دیگه هم که من قبلها مرتکب می شدم، سال 94 شعبه اعتماد کردن به ما و منو فرستادن برای شعب منطقه دو آموزش دادم، زاهدان، بجنور، بیرجند، تربت. اونجا رفتیم، خب فروشاشون خیلی رشد کرد خدا رو شکر. و بعد دوره هم یک اشتباهی که من میکردم راجع به دوره های دیگه، راجع به سی دی های آموزشیم، راجع به سایتی که داشتم، دوره هایی که میذاشتم هیچی نمیگفتم، یعنی تبلیغ نمیکردم. بعد دیدم که نماینده خودشون میگن آقای تجربشی برای فلان مطلب دوره دارید، برای فلان سی دی کتاب هست، ما تو این حوزه میخوایم اطلاعات داشته باشیم. گفتم بله. بعد میگفتن خب شما چرا نمیگی؟ شما چرا بعد آموزش، حتی رؤسای شعب بهم گفتن که آقای تجربشی بیا سایت رو بنداز، از این تجربه‌ای که داری، از این اشتباهاتی که کردی و پاسخش پیدا کردی، برای بقیه نماینده‌ام استفاده کن. دیدم پیشنهاد خوبه و چرا این کار انجام نمیدم. بعد از کلاس ها میام میگفتم که فلان دوره آموزشی رو دارم، سایتم به این شکله، فلان بسته آموزشی هست، و بچه ها میرفتن شرکت میکردن و بعدش میمدن میگفتن ایتاج بوشی ممنونم، من 100,000 تومن دوره خریدم، 1,000,000 تومن برگشت. و از اون بعد تصمیم گرفتم پیشتاوری نکنم که حالا اشخاص ممکنه فکر کنن که داره دورش رو تبلیغ میکنه. نه، تو این 10 سالی که دارم کار بیمه انجام میدم، هر وقت یه دوره آموزشی رفتم، فرداش یا نهایت 1 ماه بعدش چندین برابر اون دوره به درآمدم اضافه شده. و الانم دارم عددهای سنگینی بابت آموزش پرداخت میکنم. پیشنهاد میکنم حتما توی دوره که اول مرداد ما با آقای ایروانی داریم، 6 جلسه آموزشی، حتما شرکت کنید و دوران تضمین، هر کسی 2 برابر تا 3 برابر مبلغ رو تو هم 2 ماه اول به کارموزش اضافه نشود، بیاد و مبلغ دوره رو از ما پس بگیره، چون تک تک مطالبی که اونجا گفته میشه نتیجه تجربیات خودم در بازاره، همه عملی، همه نکاتی که از فرداش میتونیم توی بازار از اونها استفاده کنیم. و دوره های رایگانمون هم همچنان پاورجاست، و به دوستاتون این دوره ها رو معرفی کنید. امیدوارم از جلسه امشب راضی باشید، امیدوارم از این نکات توی کار خودتون استفاده کنید و یه روزی برای تیمتون، برای سازمانتون جلسه بذارید و من ببینم که توی لایو یا توی اسکایروم شرکت کردم 100 نفر، 200 نفر، 500 نفر بچه های سازمان فروشتون هستن، و من بیام از روزایی تعریف کنم که شما اومدید و توی این دوره ها شرکت کردید. خانم نوری من در خدمتتونم، بفرمایید. تایید کنید من در خدمتتونم. آن نوری علامت تایید رو بزنید، من در خدمتتونم. سپاسگزارم خانم زاهدی. خب اجازه بدید خانم نوری من تلفنی باهاتون هماهنگ میکنم. وبینار امشب رو با چند بیت شعر میخوام تموم کنم. ممنونم که به آموزش اهمیت میدید، ممنونم که برای ثانیه زندگیتون ارزش قائلید. فایل صوتی وبینار در اختیارتون قرار میگیره و حتما دوستان دیگه‌تون رو از این وبینارهایی که داره برگزار میشه مطلع کنید. هیچ کس جز تو نخواهد آمد. هیچ کس بر در این خانه نخواهد کوبید. شعله روشن این خانه تو باید باشی. هیچ کس چون تو نخواهد تابید. چشمه جاری این دشت تو باید باشی. هیچ کس چون تو نخواهد جوشید. سر و آزاده این باغ تو باید باشی. هیچ کس جز تو نخواهد روید. باز کن پنجره، صبح آمده است. در این خانه رخوت بگشای. باز هم منتظری؟ باز هم منتظری؟ هیچ کس بر در این خانه نخواهد کوبید و نمیگوید برخیز، صبح است، بهار آمده است. برای خودتون بهترین ها رو بسازید. آرزو کردن من هیچ فایده ای نداره. شاد و موفق و پیروز باشید.